ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بمبگذاری در مسجدی در مصر، دست کم 235 کشته بر جای گذاشت. امرسون منانگاگوا به صورت رسمی رئیس جمهوری تازه زیمبابوه شد. زمین لرزه امروز در لرستان، دست کم 36 مجروح بر جای گذاشت. درود شنوندگان گرامی، بنابر گزارش ها دست کم 235 تن در پی حمله شبه نظامیان و بمبگذاری و تیراندازی آنها در مسجدی در استان سینای شمالی مصر کشته شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سلام شنوندگان عزیز، انفجاری که ساعتی پیش در صحرای سینا روی داد، طبق آخرین اطلاعاتی که منتشر شده، اول انفجار بمبی بود در خارج از مسجد صوفیان در روستای بیلور، بعد در 40 کیلومتری شهر الارعرش در شمال صحرای سینا. پس از انفجار بمب، مهاجمان به روی نمازگزاران آتش گشودند و شاهدان عینی گفتند که مهاجمان با خودروهای خودشون درب ورودی و مسجد رو محاصره کرده بودند تا مانع خروج مردم بشوند. تعداد تلفات تا این لحظه 235 نفر و تعداد زخمی ها هم 130 نفر اعلام شده که توسط مردم محلی و نیروهای امنیتی به درمانگاه ها و بیمارستان های منطقه منتقل شدند. تعدادی از قربانیان این حمله نمازگزاران بودند در داخل مسجد و بخشی هم از رهگذران بودند در محوطه مسجد، که به گفته یکی از اهالی محل در زمان حمله بیش از 300 نفر در داخل مسجد بودند. تعداد مهاجمان هم هنوز به طور رسمی اعلام نشده و برخی گزارش حاکی از این است که تعداد مهاجمان 10 تا 15 نفر بود که همه اونها از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. این حمله یکی از اولین حمله ها علیه مسلمانان در منطقه صحرای سینا بود. تدابیر امنیتی به دنبال این حمله در فرودگاه های مصر و دیگر مراکز مهم این کشور هم تشدید شده به دستور رئیس جمهور آن کشور. آقای عبدالفتاح السیسی دقایقی بعد از این حمله، رو به شدت محکوم کرد و گفت که با عاملان این حمله به شدت برخورد خواهد شد و در مصر هم 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. از طرف دیگه رهبران جهان هم از جمله دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه این حمله رو شدیداً محکوم کردند و این رو یک حمله بزدلانه خواندند. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، رئیس اتحادیه عرب و دیگر مقامات رسمی و بالا کشورهای مختلف عرب و اروپایی هم این حمله رو به شدت محکوم کردند. تا الان هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما در سالهای اخیر شاخه گروه خلافت اسلامی در مصر در صحرای سینا فعال شده و تا الان صدها نفر از ماموران پلیس، نیروهای امنیتی مصر، مسیحیان رو در بمبگذاری و حملات مسلحانه کشتند. در ساعت‌های بعدی هم اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان خواهیم گذاشت.
با سپاس. حمله مرگبار در مصر با 235 کشته، دست کم 235 کشته. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. امرسون منانگاگوا امروز در مراسمی در حراره سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. این مراسم با حضور هزاران تن از مردم زیمبابوه در پی کنارگیری روبرت موگابه از قدرت پس از 37 سال برگزار شد. رئیس جمهوری جدید تا حدود یک ماه پیش معاون اول روبرت موگابه بود، اما موگابه او را عزل و همسر خود را جایگزین وی کرده بود. منانگاگوا پیشتر وزیر دادگستری و دفاع بود و دهه ها به عنوان معتمد و متحد روبرت موگابه محسوب می شد. او به تام هدایت سرکوب منتقدان در زیمبابوه از سوی آمریکا تحریم شده است. روبرت موگابه 93 ساله در مراسم روز جمعه حضور نداشت و مقامات حزب حاکم گفتند در زیمبابوه امن خواهد بود و میراث او به عنوان رهبر مبارزات استقلال زیمبابوه حفظ خواهد شد. به دنبال زمین لرزه در ساعت اولیه امروز در استان لرستان دست کم 36 تن مجروح شدند که بنابر اعلام مسئولان هنگام خروج از منزل دچار جراحت شدند. بنابر اعلام رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، این زمین لرزه در شهرستان بروجرد لرستان رخ داده است. رضا آریایی افزوده است که دو تن از مجروحان در بیمارستان بستری و سایر آنها سرپایی درمان شدند. در روزهای اخیر چندین زمین لرزه در استان لرستان رخ داده بود که برخی از آنها تعدادی مجروح بر جا گذاشت. قیمت نان در استان تهران 32% افزایش یافته است. پیش از این اتاق اصناف تهران گفته بود قیمت نان حداکثر 15% افزایش می‌یابد، اما مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز گذشته از افزایش بیش از 30% نان نرخ نان در استان اطلاع داد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس:
اقتصاد نان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران یک مقوله بسیار حساسی هست، چون که نان در این کشورها پایه تغذیه مردم است، چیزی که بهش میگن قوت قالب، و به همین علت هست که نان رو یک کالای استراتژیک به حساب میارن. هر ایرانی به طور متوسط 160 کیلو نان در سال مصرف میکنه که از قرار معلوم 5 تا 6 برابر متوسط مصرف جهانی هست. البته نان وزنه بسیار سنگینی داره در سبد مصرفی قشرهای کم درآمد، و به همین دلیله که در کشورهایی مثل ایران نان فقط یک پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی هم هست. ولی اگر ما فقط جنبه اقتصادی نان رو در نظر بگیریم، افزایش قیمت نان طبیعی است. تازه این رو هم باید در نظر گرفت که 80% از آردی که در کشور توزیع میشه آرد یارانه‌ای هست، به این معنی که بخش قابل توجهی از هزینه اون رو دولت بر عهده میگیره. اگر آرد یارانه‌ای نبود، قیمتش آزاد بود، طبعا قیمت نان بالاتر هم میرفت. ولی باز هم همونطور که عرض کردم، فقط از جنبه اقتصادی وقتی قیمت حاملای انرژی بالا میره، وقتی اجاره دکان نانوایی زیاد میشه و همینطور سطح دستمزد کارگر افزایش پیدا میکنه، چطور امکان داره که قیمت نان بالا نره؟ مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته، وگرنه کیفیت نان به شدت سقوط میکنه و این چیزی است که اتفاق افتاده.
اشاره کردین که افزایش قیمت نان و اصلا موضوع نان فقط اقتصادی نیست، جنبه‌های سیاسی داره. با توجه به اهمیتی که بهش اشاره میکنین، علت این افزایش قیمت رو در شرایط فعلی چطور میشه توجیه کرد؟
این جنبه در رابطه با شرایط سیاسی کشور مطرح میشه و اینکه نان و قیمت نان در تاریخ یک قرن و نیم اخیر ایران همیشه یک مسئله حساس بوده و گاهی پیامدهای مهمی هم داشته از لحاظ سیاسی. با این همه این پرسش مطرح میشه که آیا میشه به صورت دراز مدت، همونطور که عرض کردم، قیمت نان رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشت؟ شاید بشه این کار رو کرد وقتی که دولت تمام فرایند اقتصاد نان رو از تولید گندم گرفته تا تولید و توزیع آرد و همینطور تولید نان رو در نانوایی ها به دست بگیره، نانوایی هم دولتی باشه، و بر این اساس هست که اگر این اتفاقا بیفته، دولت میتونه نان رو به قیمتی که بر پایه ملاک های سیاسی درست تشخیص میده تولید و توزیع بکنه. ولی وقتی قرار باشه که نانوایی ها خصوصی باشند، چطور میشه قیمت مصنوعی رو برای نان اون هم تا یک مدت طولانی به اونها تحمیل کرد؟ اگر این اتفاق بیفته دیگه هیچ کس به طرف این حرفه نمیره، و تازه این پرسش مطرح میشه که چرا همه قشرها، اهم از قشر فقیر، متوسط و ثروتمند، باید از نان با آرد یارانه‌ای و قیمت پایین استفاده بکنند؟ این وضعیتیه که باید به اون فکر کرد.
خب راهکار چیه؟ چطور میشه اقتصاد نان رو آزاد کرد، هم از یه طرف محافظت کرد از قشرهای آسیب پذیر جامعه؟
آزادسازی قیمت نان پیشنهاد شده از طرف بخش مهمی از بدنه کارشناسی ایران، به خصوص برای بهبود صنعت نان در کشور و همینطور ایجاد فضای رقابتی با هدف بهبود کیفیت نان. البته مسلماً پا به پای این فرایند باید مشکلات قشرهای آسیب پذیر کشور رو هم با قاطعیت در نظر گرفت. مکانیزم هایی رو باید برای کمک اونها ایجاد کرد. من فکر میکنم یکی از مکانیزم ها این است که یارانه های نقدی به صورت هدفمند، واقعاً هدفمند به قشرهای آسیب پذیر تعلق بگیره، فقط به اونها اختصاص پیدا بکنه. و اگر این اتفاق میافتاد میشد این راه حلی باشه برای انجام چنین اصلاحاتی در عرصه نان. ولی به نظر من یک چیز مسلم هست و اون این که اقتصاد نان در ایران نمیتونه در وضعیت فعلی باقی بمونه. باید برای خروج از این وضعیت کاری کرد. منتها همونطور که عرض کردم این یک مسئله بسیار بسیار حساسی هست و طبعا باید حساسیت های اون رو هم در نظر گرفت، به خصوص از نظر تأمین منافع قشرهایی که در انجام چنین اصلاحاتی ضرر میکنه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رضا ولیزاده گفتگو میکرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اپوزیسیون سوریه امروز اعلام کرد هیئتی به سازمان ملل می‌فرستد تا در گفتگوهای صلح سوری شرکت کند. این مطلب در آغاز دومین روز نشست مخالفان سوریه بشار اسد در مرکز عربستان سعودی بازگو شد. حدود 140 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه در آن نشست شرکت کردند. تا کنون چندین بار مقر سازمان ملل در ژنو میزبان گفتگوهای سوری بوده، اما دو طرف هیچگاه حاضر به گفتگوی مستقیم با هم نشدند. همچنین به دلیل اختلاف نظر میان اعضای اپوزیسیون سوریه در مقاطعی هدایت گفتگوها از گروهی به گروه دیگر منتقل شد. اینک امروز قرار است فهرست شرکت کنندگان در مذاکرات آتی در سازمان ملل نهایی شود. گفتگوهای صلح در سازمان ملل در حالی برنامه ریزی شده است که روسیه، ایران و ترکیه از برگزاری یک کنگره گفتگوی ملی حمایت کردند که هنوز زمان و گروه‌های شرکت کننده در آن مشخص نشده است. اسکار پیستوریوس، قهرمان پیشین پارالمپیک آفریقای جنوبی، به اتهام قتل دوست دخترش به تحمل 13 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. دادگاه عالی تجدید نظر در آفریقای جنوبی با این تصمیم حکم پیشین پیستوریوس را بیش از دو برابر کرد. دادستان‌های آفریقای جنوبی گفته بودند این قهرمان دوچرخه سواری در زمینه قتل دوست دخترش به صورت واقعی ابراز پشیمانی نکرده بود. اسکار پیستوریوس، قهرمان پارالمپیک در رشته دو و میدانی، 4 سال پیش در روز والنتاین دوست دخترش ریوا استینکمپ را به ضرب گلوله کشت. او در این خصوص ابراز بیگناهی کرد و گفت تصور کرده بود که یک سارق در اتاقش است. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.